آقای دکتر حبیبی عزیز، دیروز یه ماشینی دیدم که روی کاپوتش پارچه نوشته بود طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام تعطیل نوروز و ماه مبارک رمضان 1401.
بله.
چی هست این طرح؟
خب خدمت شما عرض کنم جناب بارانی عزیز، توضیحاتی که در ابتدای فرمایشاتتون داشتید در خصوص شرح و فلسفه ایجاد سازمان دامپزشکی، بله، سازمان دامپزشکی بر اساس ایجاد و بروز بیماری دامی، حالا بیشتر همون بیماری تانگاوی شد اولین بیماری بوده که بروز کرده، ایجاد شده.
بله.
ولی با گسترش جمعیت و گسترش شرح وظایفی که در واقع بر عهده سازمان‌های دامپزشکی حالا کشورهای مختلف گذاشته شد، بحث نظارت بر فراورده‌های دامی، نظارت‌های بهداشتی جزء وظایف سازمان دامپزشکی هستش که خب خیلی تأثیرگذار هستش در بهداشت جامعه، در سلامت جامعه.
بله.
و جزء وظایف جاری سازمان‌های دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، نظارت بهداشتی بر فراورده‌های دامی، حالا مراکز عرضه، مراکز تولیدی، مراکز بسته‌بندی، کشتارگاه‌ها در واقع جزء شرع وظایف سازمان دامپزشکی هست. خب در مناسبت‌های مختلف که در واقع اجتماع بیشتری برای استفاده از این فراورده‌ها در مناسبت‌های خاص مثل اعیاد قربان، مثل در واقع ایام تاسوعا، عاشورا و مناسبت‌های دیگه، معمولاً سازمان طرح‌های نظارتی تشدید نظارت‌ها رو داره.
الان برای ایام تعطیل نوروز و
امسال
استقبال ماه مبارک،
امسال یک ویژگی خاصی هستش که خب ایام نوروز رو ما داریم و بلافاصله با پایان تعطیلات نوروز، ایام نوروز، ما ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم. بنابراین با تأکیدی که ریاست محترم سازمان دامپزشکی و به تبع آن ادارات کل دامپزشکی داشتن، یک طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی رو به مدت 63 روز در واقع اجرا کردن که از تاریخ 14/12 شروع شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دار هستش. خب شاید این طرح، این مدت و با این زمان برای اولین بار هستش که در سازمان دامپزشکی کشور و به تبع آن در ادارات کل دامپزشکی کشور انجام میشه و فکر میکنم حالا در شروع این ترک، حالا قبل از ماه تعطیلات هم بوده، ما آمادگی کامل رو ایجاد خواهیم کرد برای شروع تعطیلات که در واقع از ابتدا و ابتدای فروردین و اواخر اسفند هستش امسال تا پایان فروردین. ما در استان تهران آقای بارانی عزیز در واقع 21 اکیپ ثابت داریم، یعنی در تمام شهرستانامون اکیپ ثابت داریم، حتی در ایام تعطیل، یعنی یک ساعت هم این اکیپ های در واقع ثابتمون تعطیل نیستن. علاوه بر اون ما 26 اکیپ سیار هم داریم که در واقع در سطح شهر گردش میکنن و در محلهای مختلف، اهم از کشتارگاه ها، واحدهای بسته‌بندی، انبارهای نگهداری، سردخانه ها و مراکز عرضه‌ای که در واقع فراورده های دامی رو به مردم عرضه می کنن. من فکر می کنم که این همکاران ما در استان حضور مؤثری رو در این مدت 63 روز خواهند داشت.
دقیقا از چه تاریخی آغاز شد؟
از 14/12 در واقع
1400
شروع شده و تا پایان ماه مبارک
رمضان، تا اردیبهشت ماه،
تا تقریبا فکر کنم دوم اردی، فکر کنم 16 اردیبهشت هست، 16 تا 16 اردیبهشت ادامه داره.
بسیار عالی، امیدوارم که شاهد اتفاقای خیلی خوبی هم باشیم.
حتما.
اجرای این طرح بفرمایید که گزارش مشاهده ی هر گونه تخلف بهداشتی رو به کی گزارش بدیم؟
ببینید ما هفته قبل یک جلسه هماهنگی رو داشتیم با همکارانمون در اداره کل دامپزشکی استان تهران و شهرستان‌ها. ببینید ما این اکیپ ها رو داریم، سر میزنم به بخش های مختلف، به مراکز مختلف.
بله.
خب ما یک تلفن عمومی داریم 15/12 که در واقع میتونن مشکلات رو بگن و یک تلفن ثابت هم هستش که 44-78-75-42-4 تلفن ثابتی هستن که همشهریان عزیز میتونن حالا موارد تخلف احتمالی یا مواردی که مشکوک هستن رو به ما گزارش بدن. ببینید واقعا اعتقادمون بر این هستش که مردم باید تو این طرح به ما کمک بکنن، یعنی اگر مردم به ما کمک بکنن و هر گزارشی رو که دیدن، هر جایی بحث مشکوکی رو دیدن به ما گزارش بدن، با این تلفن تماس بگیرن، قطعا همکاران بنده در سطح استان در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهند کرد و من تمنا دارم از همشهریان عزیز که حتما این گزارشات و تخلفاتی که وجود داره در سطح شهر مشکوک هستن به مواردی یا جایی رو میبینن که اون بهداشتی که باید رعایت بشه در زمان عرضه یا فراورده میبینن که از لحاظ ظاهری قابل پسند نیست، در واقع مشکوک هستش و قابل بعضی موقع ردیابی نیست، تاریخ تولید، تاریخ انقضا نداره، حتما به با این شماره تلفن ها تماس بگیرن. ما در اسرع وقت خودمون رو به اون مرکز خواهیم رسوند.
آقای دکتر، این شماره تلفن هایی که فرمودید 15 12 و 44 78 75 42 الا 4،
بله بله،
24 ساعت شب و روز 24
ساعت جواب پاسخ خوبن، بله.
بعد کاربر دارن یا اینکه نه به صورت
در واقع اون تلفن ثابت کاربر داره که حالا شبانه روزی به این مثلا
اپراتوری که صحبت کنه با مردم
بره. ولی اون به صورت خودکار هستش و میتونه گزارش بده و ضبط بشه، همکاران بنده میرسه
در کمترین
زمان
انشالله که رسیدگی میشه. بره. خیلی سپاسگزارم. بفرمایید که شب عید علاوه بر مصرف گوشت، مصرف تخم مرغ هم بالا میره، بر اون هم نظارت میکنید شما؟
قطعا همینطوره. ببینید ما وقتی که این فراوردهای دامی، فراوردهای خام دامی، تخم مرغ هم شاملش میشه، بله. ما خب مستعذرید که طی دو سال قبل ما یک تره ارتقای کیفیت تخم مرغ رو در واقع سازمان ابلاغ کرده به ادارات کل و اون داره اجرا میشه،
الان هم در حال اجرا،
بله در حال اجرا هستش و کماکان در واقع اون تره هستش و رو کیفیت تخم مرغ نظارت دارن و رو بحث عرضه تخم مرغ، عرضه مناسبش تأکید داریم سازمان دامپزشکی کشور که اون موارد و موازین بهداشتی که تو طرح سلامت اعلام شده، طرح ارتقای کیفیت تخم مرغ اعلام شده رو رعایت بکنه.
بسیار عالی. اینجا پل مدیریت رادیو تهران و ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد حبیبی هستیم. ایشون سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران هستند.
خدمت شما عرض کنم تو بحث بیماری‌های دامی، خب سازمان اداره کل دامپزشکی استان بر اساس برنامه‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی، بحث‌های نمونه برداری، نظارت‌ها، مراجعه به حالا گاوداری‌هایی که تو منطقه هستن رو مرتب انجام میدن و خب من اگه بخوام آمار رسیدگی به بیماری‌های دامی و پیگیری و رصد و پایش بیماری‌ها رو داشته باشیم، اینجا من نیاز هست آمار بگم که
لطف می‌کنید،
بله بله، که در سال ببینید بر اساس اون بررسی‌ها و بیماری‌های و پیگیری‌هایی که اداره کل دامپزشکی استان انجام داده و خب میدونید که برنامه مراقبت، مراجعه به دامداری، نمونه برداری، برای هر بیماری یک برنامه ویژه تدوین شده،
بله.
مثلا به صورت ماهانه مراجعه بکنن، نمونه برداری حالا هر 45 روز یک بار، بسته به نوع بیماریش متفاوت هست این برنامه ها،
بله.
بر اساس اون برنامه ها که بر اساس اون استانداردهای بین الملل توسط سازمان دامپزشکی تدوین میشه، همکاران بنده تو اداره کل دامپزشکی استان تهران مراجعه میکنن و نمونه برداری لازم رو انجام میدن و میان آزمایشگاه، در واقع اگر به مورد برخورد کردن مشکوکی بودن، حتما بر اساس اون دستورالعملی که هست با اون واحدی که حالا بیماری توش مشاهده شده، نیاز هست قرنطینه بشه، نیاز هست بره کشتارگاه خاصی کشتار بشه بر اساس نوع بیماری، یا اگر نیاز هست در واقع معلوم سازی انجام بشه، بر اساس اون نوع بیماری اقدامات لازم رو انجام میدن همکاران بنده. خب حالا بحث رسیدگی به کشتارگاه، حتما ما در واقع به همکارانمون سفارش میکنیم که تو منطقه ورامین حتما که جناب اکرم اشاره داشتن، یک در واقع مراقبت ویژه‌ای رو برای هم گاوداری اونجا و هم کشتارگاه ها داشته باشن که انشالله همکاران ما نگرانیشون در واقع کمتر بشه و از نگرانی به در بیان و در واقع با اطمینان خاطر بتونن از محصولات و کارهایی که در واقع فرآورده استفاده بکنن.
بله، چون قطعا با جان انسان ها سر و کار
قطعا داره. همینطور است.
و آقای انصاری هم سوالی پرسیده بودن
به حجت ببین
گوشت فروشگاهی.
ببین وقتی که گوشت میاد توی فروشگاه برای عرضه دیگه اونجا قابلیت
یخ زدن نداره.
از لحاظ ظاهر قابلیت تشخیصه که این گوشت مثلا مال گوساله جوان هست، مال پیر هست، مال دام نر هست یا ماده خیلی قابل تفکیک نیستش. ولی
اگر این تفکیک صورت بگیره و به فروشگاه بیاد چون
ولی در واقع بحث تریس هست، قابلیت یک کد در واقع تو اون مهر دامپزشکی یک کد رهگیری هست و مشخصات اون در واقع قابل ردیابیه. کلن اگر گوشتی که قابل عرضه هست و بر اساس اون نظارت های سازمان دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان ها تو هر جای کشور با نظارت هایی که هستش و اون مهر و در واقع تاییدیه اداره کل دامپزشکی استان رو از لحاظ سلامت مطمئن باشن که همکار همشهریان عزیز میتونن مصرف بکنن.
و اینکه بافت گوشت بافت مناسبی نیست،
ببینید حالا نمیدونم باید این
شما خودتون از این گوشت ها استفاده کردید تا حالا؟
قطعا از گوشت داخل
فروشگاه.
من از فروشگاه میخرم، من خودم اصلا از فقط از گوشت هایی که تو فروشگاه ها عرضه میشه میخرم.
کشتار روز هستن اونها هم یا نه؟
بله بله، بر اساس کشتار روز ببینید تاریخ انقضا داره. مثلا
من هم با این اتفاق روبرو شدم، یعنی بافت گوشت بافت قابل قبولی نیست، دقیقا این پنبه است تقریبا، یعنی وقتی پخته هم میشه متلاشی میشه تقریبا، یعنی بافت منسجمی نداره و اینکه یا ممکنه یه بوی خاصی بده. که بعدم من مراجعه کردم به فروشگاه، گفتن چون ما اجازه این رو نداریم که در فریزر نگهداری کنیم.
بله بله، نمیتونم منجمد
دمای گوشت
عرضه نمیتونم منجمد.
خب این خطری نداره برای مثلا؟
نه نه، در واقع گوشت تازه یک تاریخ انقضایی داره که باید تو اون تاریخ در واقع
یک تا دو روز
فکر بله یک تا باید عرضه بشه، اون تاریخ مشخص تاریخ انقضاش زده شه. من خواهشم اینه که اگه واقعا جای فروشگاهی به همچین موردی برخورد شد که مثلا اون فرآورده‌ای که عرضه میشه اون
کیفیت
و اون در واقع قابلیت که همیشه داره مثلا نداره یا مورد انتظار اونو نداره، با همین شماره تلفن رو تماس بگید که همکاران بنده مراجعه بکنن ببینیم شاید حالا انشالله که
رسیدگی بشه.
رسیدی حتما رسیدی.
من خیلی از فروشگاه ها رو دیدم که یک قسمت قصابی درست کرده بودن که گوشت رو همون جلوی مشتری
مجوز دادن،
بسته‌بندی می‌کردن و
بله بله هستش.
مشتری تحویل
فروشگاهایی هستن که با مجوز
خیلی خاطر جمع‌تره دارن.
بله با اداره کل مثلا فروشگاه های زنجیره مثل رفا این برنامه رو داره یا فروشگاه های دیگه، فروشگاه های بزرگ که تقاضای عرضه گوشت دارن، اگر اون دست و ملا و ضوابط دامپزشکی رو داشته باشن باهاش موافقت میشه و مشکلی نداره.
بسیار عالی، حالا انشالله که نظارت بیشتری هم بشه.
قطعا تا همون واحدا ما ببینید یک گزه ما در سطح شهر علاوه بر اینکه نظارت های دامپزشکی هستش، در یک نفر دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در اون واحد
بسیار عالی
در واقع مشغول به کار هستش. در اداره کل در سطح استان تهران نزدیک به 2300 نفر مسئول فنی تو حوزه‌های مختلف، حالا تقریبا نزدیک 700 نفرشون تو بحث فرآورده‌های خام دامی هستن، حالا تو حوزه‌های مختلف نزدیک 1700 نفر هم فکر کنم در حوزه حالا کلینیک‌های دامپزشکی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها مشغول به کار هستن. مسئول فنی که مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان دام.
بسیار عالی.
کشتار دام جلوی قصابی‌ها نه تنها غیر قانونیه بلکه از نظر بهداشت اون بسیار خطرناکه.
برای خیلی سال پیش هم بوده، الان دیگه
بله،
نمی‌کنم.
متأسفانه این موارد هستن به خصوص تو شهرستان‌های حاشیه و حالا حاشیه شهرستان‌ها بیشتر این اتفاق می‌افته و کار بسیار خطرناکی از نظر بهداشت هستش. حتی بعضی موقع بیماری‌های در واقع قابل انتقال از دام به انسان که خب خیلی هم خطرناک هستش که از بابت کشتار این چنینی میتونه منتقل بشه به انسان. من خواهشم اینه که این موارد رو حتما گزارش بدم و کار خیلی در واقع خطرناکی هستش.
گزارش بدم.
بله حتما باید گزارش بدم. ببینید وقتی که یک دامی توی کشتارگاه کشتار میشه، یک سری مراقبت هایی از این دام و از این در واقع کشتار انجام میشه، یک سری در واقع بازدیدهای قبل از کشتار هستش. دام اگر خدای نکرده بیماری مشکل چیزی داشته باشه، حتما اجازه کشتار بهش داده نمیشه. و خب بعد از این هم که کشتار انجام میشه، توی سردخانه تا 24 ساعت نگهداری میشه تا در واقع اون خطراتی که باید داشته باشه در واقع از بین بره. من خواهشم اینه که این موارد رو حتما گزارش بدم و کار بسیار خطرناکی هست.
آقای دکتر، این 24 ساعتی که باید استراحت داد به لاشه دام، من فکر میکنم که یه جاهایی میشه تخلفاتی رو به وجود بیاره. یعنی میشه لاشه دیگری که حالا 48 ساعت گذشته رو بیارن به عنوان لاشه 24 ساعت گذشته برای فروش. این اتفاق میفته؟
نه، معمولا چون کشتارگاه به صورت روزانه داره کار میکنه، ظرفیتاش
فروشنده رو عرض میکنم دیگه، خروجیه.
نه، ببینید تو خود کشتارگاه باید نگهداری بشه. بله، یعنی شما خارج از کشتارگاه دیگه نمیتونید نگهداری، تو خود کشتارگاه باید نگهداری بشه بعد عرضه بشه.
و این برای عرضه این اتفاق خواهد افتاد فکر میکنید؟
بله بله، ببینید ما تو کشتارگاه همون مسئول فنی داریم، نظارتهای دولتی رو داریم و این اتفاق حتما برای گوشتایی که تو کشتارگاه در واقع از کشتارگاه خارج میشن حتما این اتفاق میفته.
و عزیزان شهروندی که میخوان حالا خودشون زفت داشته باشن، حتما بعد از اینکه کشتار انجام شد 24 ساعت استراحت کنن.
بله بله. این ببینید اگر واقعا نیاز هست، حالا ما خب بر اساس اون سنتی که داریم، بعضا حالا این اتفاقات که واقعا کار خطرناکیه، حالا میگم ما تو ایام ویژه خب این اتفاق میفته، مثلا برای عید قربان یا مثلا ایام تازه عاشورا، حتما دامپزشکی با هماهنگی شهرداری و سایر ارگان ها مراکزی رو در نظر گرفتن که در واقع دسترسی مردم به این داما و دسترسی برای کشتار بهداشتی که اونجا هم دامپزشکان عزیز حضور دارن اتفاق بیفته. پیشنهاد میکنم که در غیر از این مراکز در واقع بحث کشتار انجام نشه.
بسیار عالی. تلفن داریم باز هم؟ بسیار عالی. آقای دکتر، نظارت‌های بهداشتی بر مراکز ارزی گوشت و مرغ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های بسته‌بندی، سردخانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا با نتایج ضبط، نمونه‌گیری و امهای فرآورده‌های فاقد شرایط با منشأ دامی در چه مرحله‌ایه؟
ببینید ما عرض کردم همین اکیپ‌های ما که به صورت حالا در مثلا این تر دو ماهه که تشدید میشه به صورت روزانه هم
الان ویژه تره در واقع،
الان در واقع تشدید شده، از خود اداره کل ناظر میره فعالیت همکارانمون رو به صورت روزانه الان این اتفاق میفته. حالا مثلا در ایام معمولی سال شاید حالا به خاطر اون میزان عرضه که میشه کمتر در واقع از ادارات کل، ولی نظارت ها هستش آقای
بله
بارانی عزیز. نظارت ها وقتی که اگر به موردی برخورد کردن که اون شرایط بهداشتی رو نداره یا احساس میکنن که اون شرایط بهداشتی رو نداره، نمونه برداری انجام میشه و میره آزمایشگاه و اگر نیاز باشه ما داریم بحث معدوم سازی با حکم قضایی رو، شاید روزانه تو سطح شهر تهران این اتفاق، تو سطح استان حتما موارد داریم که بسیار با حکم در واقع دستگاه قضایی، دستگاه محترم قضایی بر اساس اون نتایج آزمایشگاه معدوم میشه و این اتفاق میفته
برای. و شخص خاطی چه اتفاق میفته براش؟
ببینید به هر جهت قاضی حکم میده، ما در واقع هم
میتونه اون شخص مسئول این اتفاق باشه یا اینکه نه برای عرضه همچین
به هر جهت اگر بحث تهدید علیه بهداشت عمومی باشه، اون کسی که اینه
بررسی میشه،
بله بررسی میشه، اون کار رو انجام داده، اون تهدید رو انجام داده، با حکم قاضی حتما در واقع براش در واقع حکم قضایی صادر خواهد شد.
بسیار عالی. و اتفاقهای بازدارندهی که دارید، قوانین بازدارندهی که دیگه اتفاق نیفته؟
ببینید بله، ما بحث مسئول فنی که هستش، حالا یا پروانهشون باطل میشه، ابطال میشه،
جریمه هم داره،
جریمه میشه در واقع، اگر نیاز شد پلم میشه اون واحد، یعنی با هماهنگی دستگاه های قضایی، یعنی تمام این اقدامات بر اساس اون نظارت هایی که انجام میشه و اون تخلفی که در واقع تو اون واحد دیده مشاهده میشه، این در واقع برخورد ها انجام خواهد شد.
بسیار عالی. شب عید دیگه، ما هر جام که میریم مثل هر سال ماهی قرمزا رو میبینیم به هر حال.
بله بله.
که یه زیبایی خاصی هم داره. میخوام ازتون بپرسم که بالاخره ماهی قرمز بخریم یا نه؟ اگر بخریم از کجا بخریم که خاطرمون جمع باشه؟ و بعدش چیکار کنیم با این ماهی؟
نیا کنید. حالا واقعیتش اینه که من خودم الان به عنوان یه دامپزشک فکر میکنم که 15 سالی هستش که من ماهی نخریدم. یعنی یک مجسمه ماهی قرمز داریم میذاریم سر سفره هفت‌سین، چون ببینید استفاده از این به هر جهت موجود زنده است، اگر اون شرایط و ضوابط لازم رو نداشته باشه هم میتونه مخاطره بهداشتی داشته باشه، هم بعد از این که در واقع اون تعطیلات تموم میشه و رها سازی میشه میتونه مخاطرات زیست محیطی رو داشته باشه، چون واقعا بعضی از این ماهی ها میتونه مخرب محیط زیست باشه، بعضی هاشون میتونه آلودگی ایجاد بکنه.
اینه یه که کوچولو از آلودگی ها میگید که مردم بیشتر متوجه بشن و اگر واقعا قصد خرید ماهی قرمز دارن،
اگر قصد خرید دارن، ببین آیه باران عزیز، اگر قصد خرید دارن واقعا حالا مراکزی هستن که شهرداری در واقع مراکز رو ایجاد کرده در نزدیک نیمه دوم اسفند و
از 15 به بعد،
از 15 به بعد معمولا این مراکز حالا یه جای ویژه رو دارن، حالا یه نظری هم از دامپزشکی میگیرن، حالا یک نظارتایی هستش. خب اگر میخوام واقعا تهیه بکنن از همین مراکز که حالا یک در همین طرح تشت نظارت های ما، یکی از برنامه هامونم در واقع نظارت بر همین مراکز هستش، از همین مراکز تهیه بکنن. خب حالا بعد از این که خرید کردن رسیدن به خونه، در اولا که از تماس با اون ماهی خودداری بکنن، حالا بچه هست حواسش نیست، خود بزرگه، از تماسش خودداری بکنن، آب در واقع ماهی رو به موقع عوض بکنن،
روزانه هفتگی
روزانه عوض بکنن. بعد خدمت شما عرض کنم که اگر دیدن که وضعیت ظاهری خوبی نداره، حالا لکهای نامیمونی روی پوستش هستش، حالت قارچی داره، از اون ماهی ها نخرن، سعی بکنن. و خب بعد از اتمام تعطیلی هم من خواهشم اینه که این ماهی ها رو توی محیط رها نکنن، چون میتونه خطرناک باشه برای محیط. حالا اون حالا بحثای بیماری زئونوز شاید ما نه بین آبزیان، حالا ماهی زینت و انسان وجود نداره، ولی میتونه یک سری اگر شرایط بهداشتی رعایت نشه، یک سری حالا بیماری های پوستی، عفونت های پوستی میتونه شاید مثلا عوارضی رو برای انسان، بیماری زئونوز وجود نداره ولی از همون در واقع عفونت های ثانویه بتونه مورد حالا برای انسانم خطرناک باشه یا ایجاد عارضه بکنه. اون عفونت های ثانویه که در مثلا پوست ماهی، قارچایی که در ایجاد میکنه در پوست ماهی ایجاد میشه، میتونه در واقع
درد سرساز
باشه. بله
آقای دکتر، میشه که یک برنامه‌ریزی کرد، حالا همون مرکز ارزی که فرمودید از طریق شهرداری صورت میگیره، بعد از اون هم بله، جمع‌آوری کنن.
بله همینه میخواستم عرض کنم که خواهشم اینه که تو محیط، تو رودخونه ها راه نکنن، بیارن یک مراکزی رو شهرداری در نظر گرفته برای رهاسازی همین ماهیان. من خواهشم اینه که بیارن تو همون مراکز
نیمه دوم فروردین.
این خواهش رو داریم که در واقع اتفاقی حداقل برای همشهریان عزیز و هم برای محیط و طبیعتمون رخ نده.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. اینجا پل مدیریت رادیو تهران، ساعت هم همینک 15:41 است.